ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 17 آبان 1399 خورشیدی برابر با 7 نوامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله از آخرین تحولات در رابطه با انتخابات آمریکا به شما خواهیم گفت و همچنین از آخرین های کرونا شما رو با خبر خواهیم کرد. پیش از هر چیز همراه بشیم با رضا جمالی همکارم که اینجا در استودیوست و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنون سپیده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رقیب خود جو بایدن درباره اعلام پیروزی در انتخابات هشدار داد. آقای ترامپ در پیامی توییتری گفت بایدن نباید اشتباهاً خود را رئیس جمهوری معرفی کند، چون دادخواست‌های قضایی در به چالش کشیدن نتایج اعلام شده آغاز شده است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در ساعات پایانی شامگاه جمعه به وقت آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت با اکثریت آرا در انتخابات پیروز خواهد شد، اما تاکید کرد که اعلام پیروزی زود است. بر اساس نتایج اعلام شده تا روز شنبه جو بایدن در انتخابات پیشتاز است و در ایالت‌های کلیدی مانند پنسیلوانیا، آریزونا، جورجیا و نوادا شمارش آرا همچنان ادامه دارد. درباره انتخابات آمریکا در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه درباره آخرین آمار رسمی کرونا در این کشور گفت که تعداد جانباختگان در یک شبانه روز به بیش از 420 تن و تعداد مبتلایان هم 9450 تن بوده است. سیما لاری اشاره کرد که مجموع جانباختگان به بیش از 37800 تن رسیده و مجموع کل مبتلایان به کرونا را بیش از 673000 تن اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا 4 برابر آمار رسمی برآورد شده است. در همین حال زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای تهران، شورای شهر تهران گفت که تعطیلی 2 هفتهی پایتخت از روز شنبه نهایی می شود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه از کاهش ساعات کار مشاغل غیر ضروری به 6 بعد از ظهر در تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت از روز 20 آبان تا 20 آذر خبر داد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم به خبرگزاری ایرنا گفته است که مراکز درمانی، داروخانه‌ها، آتش نشانی، امداد و نجات، آمبولانس‌ها، سرویس‌های عمومی آب و برق و تلفن و همچنین سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باز خواهند بود. معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به اینکه در تمام دنیا و ایران ویروس کرونا خیز جدیدی برداشته، وضعیت کشور را نامطلوب توصیف کرد. پیش از این نیز در پی افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان برخی محدودیت‌ها در ایران اعمال شد، اما دولت حسن روحانی تاکنون با تعطیلی 2 هفتهی تهران مخالفت کرده است. وزیر خارجه ایران همکاری نظامی تهران و کاراکاس را قانونی خواند و گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه به همکاری با ونزوئلا ادامه می‌دهد. محمد جواد ظریف در گفتگوی تلویزیونی در ونزوئلا افزود که همکاری نظامی دو کشور ربطی به آمریکا ندارد. پیشتر الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا 5 آبان هشدار داده بود که ایالات متحده محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی از سوی ایران برای رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا را منهدم خواهد کرد. او گفته بود که ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر ایالات متحده قابل قبول نیست و آن را تحمل نمی کند و اجازه این کار را هم نمی دهد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، مهلت 5 ساله آن ماه گذشته به پایان رسید و ایران حق خرید و فروش سلاح را نداشت. آمریکا در ماه‌های قبل تلاش کرد که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما موفق به جلب نظر اعضای شورای امنیت نشد. و خبر آخر این که نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، روز شنبه با موافقت دادیار ناظر بر زندان زنان به مرخصی رفت. این خبرگزاری به مدت مرخصی خانم ستوده اشاره ای نکرد. خانم ستوده به اتهام‌های امنیتی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده و اما بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب کردید. اما چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. با با گذشت 4 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. رقابت دونالد ترامپ و جو بایدن در ایالت‌های جورجیا، نوادا، آریزونا و پنسیلوانیا بسیار نزدیک است. دونالد ترامپ یا جو بایدن، کدام یک از این دو به عنوان پیروز انتخابات 2020 آمریکا معرفی خواهد شد؟ انتخاب هر کدام از این دو چه تحولات بین المللی به دنبال خواهد داشت؟ و کرونا باز هم در ایران رکورد جدید ثبت کرد. 9450 مورد جدید بیمار و 423 کشته تنها در شبانه روز گذشته در روز شمار کرونا ایران به ثبت رسید. درباره اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. انتخاباتی که روز سه‌شنبه 13 آبان برابر با 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا را برای 4 سال آینده تعیین می‌کند. 50 ایالت آمریکا همراه با منطقه واشنگتن دی سی 538 کالج انتخاباتی یا الکترال دارند. هر یک از این دو نامزد انتخابات که بتواند 270 کالج انتخاباتی را به خود اختصاص دهد، در این انتخابات پیروز خواهد شد. بر اساس آمار دانشگاه فلوریدا، تا روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از 100 میلیون نفر پیش از موعد رأی خود را به صندوق‌ها انداخته یا پست کرده بودند. با وجود گذشت 4 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها همچنان ادامه دارد. همراه هستیم با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو تا ببینیم که تا اینجای کار نتایج و وضعیت شمارش آرای انتخابات آمریکا چطور بوده.
تا این ساعت که گزارش میشه، خبرگزاری‌های مختلف در آمریکا همچنان مثل دیروز آقای جو بایدن 253 تا الکترال کالج داره و آقای ترامپ هم 214 تا، یعنی تغییری در مجموع آرایی که به دست آوردن از ایالت‌های مختلف آمریکا نیست، ولی شمارش آرا همونطور که اشاره کردی در پنسیلوانیا، آریزونا، نوادا و جورجیا ادامه داره. در پنسیلوانیا که 20 تا الکترال کالج داره، تا دیروز آقای ترامپ جلو بود، ولی از امروز آقای جو بایدن با حدود 28,000 رأی جلو افتاده. در نوادا و آریزونا هم جو بایدن با 22,000 و 29,000 رأی جلو هست. در ایالت جورجیا هم مقامات محلی دیروز تصمیم گرفتن که به دلیل اختلاف بسیار کم بین آرای دو رقیب بازشماری بکنن تمام آرا رو که ممکنه یک هفته طول بکشه. و در نوادا رو اشاره بکنیم که نوادا 6 الکترال کالج داره، پنسیلوانیا 20 تا، جورجیا 16 تا و آریزونا 11 تا. اگر آقای بایدن بتونه در روزهای آینده 20 تا الکترال کالج پنسیلوانیا رو بگیره، به حد نصاب 270 میرسه و به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه، یا اینکه مجموع نوادا و جورجیا رو. ولی آقای ترامپ باید هر 4 تا ایالت رو بگیره که تا شانس پیروزی داشته باشه. باید تأکیدم بکنیم که کمپ آقای ترامپ شکایت کرده از چندین حوزه اخصرای به شیوه شمارش آرا که هنوز به نتیجه نرسیده این شکایت ها.
خب اگر این 4 تا رو دونالد ترامپ بگیره، 4 تا ایالت باقی مانده، مجموعش میشه 43 رای الکترال و در مجموع آقای ترامپ 267 رای خواهد داشت، در اون صورت چه خواهد شد؟
در اون صورت هنوز مثلا ایالت کارولینای شمالی نهایی نشده که اونم تعیین کننده هستش، ولی هیچ کدوم از این آرماری که اعلام شده نهایی نیست و احتمال داره که بعضی از ایالت ها، بعضی مناطقش بازم به حکم دادگاه بازشماری آرا اعلام بشه، بعد اون موقع تصویر روشن‌تر خواهد شد. ولی اگر هیچ کدوم به حد نصاب 270 نرسن، اون یک مراحل قانونی داره که میره به سمت کنگره آمریکا و تصمیم گرفته بشه.
خب چرا شمارش آرا و اعلام نتایج تا الان ادامه پیدا کرده و هنوز مشخص نشده که چه کسی قرار هستش که رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه؟
اول باید این نکته رو بگیم که چون سیستم انتخاب رئیس جمهور در آمریکا بر اساس رأی مستقیم مردم نیست و الکترال کالج، یعنی نمایندگان احزاب در ایالت‌های مختلف هستند که با رأی نهایی خودشون رئیس جمهور رو انتخاب می‌کنن، و نکته دوم امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، مخصوصاً که در آمریکا وضعیت حادی پیدا کرده، بیشتر از 100 میلیون نفر رأی خودشون رو چه از طریق پست و یا چه از طریق شرکت در حوزه‌های رأی‌گیری پیش از رأی‌گیری روز سه‌شنبه در صندوق‌های رأی انداختن، و کل رأی دهندگان هم 150 میلیون نفر بود امسال. اینه که شمردن 100 میلیون رأی در 100 میلیون رأی به ویژه پستی در حوزه‌های رأی‌گیری زمانبر هست، چون که این رأی‌ها باید شمرده بشه، به پایتخت‌های ایالت‌های مختلف فرستاده بشه، اونجا از طریق مقامات محلی تایید بشه و بعد اعلام میشه. این هم همش بر اساس پیشبینی هست و رأی نهایی نیست. این یک مسئله سبب شده که چند روزی طول بکشه و ممکنه یکی دو هفته هم طول بکشه اگر این چهار تا ایالتی که بهش اشاره کردیم نتایجش باز هم نزدیک به هم باشه.
خب روند اعلام نتایج رسمی چطور هست؟
روندش در بر اساس قانون اساسی آمریکا اینطور است که ایالت‌های مختلف تا 8 دسامبر فرصت دارن که اگر میخوان بازشماری بکنن یا شکایت‌های محلی هست به اونها رسیدگی بشه. در 8 دسامبر باید رأی نهایی هر ایالت اعلام بشه. در 14 دسامبر الکترال کالج، یعنی 538 نفری که از ایالت‌های مختلف چه حزب جمهوری‌خواه چه حزب دموکرات انتخاب کردن، رأی رسمی خودشون رو میدن. یعنی اون معلوم میشه که آقای بایدن و آقای ترامپ چقدر رأی رسمی آوردن. در 3 ژانویه اولین جلسه مجلس نمایندگان جدید هست، چون انتخابات برای اونها هم بود، و در 6 ژانویه مجلس نمایندگان رأی الکترال کالج هایی که داده شده تایید نهایی میکنه. اگر اختلاف باشه، مثلا آقای بایدن 290، آقای ترامپ هم 260 باشن، این کنگره است که باید تایید نهایی بکنه. و اگر این مرحله هم بگذره، در 20 ژانویه طبق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور جدید ادای سوگند میکنه.
خب شما اشاره کردین به انتخابات مجلس نمایندگان. نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس سنا و مجلس نمایندگان تا الان به کجا رسیده؟
مجلس نمایندگان تقریبا میشه گفت که روشن شده ترکیبش. از 435 کرسی 209 کرسی تا حالا به حزب دموکرات رسیده، 196 کرسی هم به حزب جمهوری خواه رسیده، یعنی دموکرات ها اکثریت خودشون رو حفظ کردن ولی 5-6 کرسی رو از دست دادن. روز جمعه هم خانم نانسی پلوسی رئیس فعلی مجلس نمایندگان اعلام کرد که یک بار دیگه برای دوره 2 ساله نامزد ریاست مجلس میشه. اما رقابت در مجلس سنا که امسال قرار 35 کرسی به رأی گذاشته شد تنگاتنگ است. تا این لحظه دموکرات ها 48 کرسی و جمهوری خواه هم 48 کرسی به دست آوردن. 4 کرسی باقی مونده، 2 تاش تو ایالت جورجیا هست که چون رقابت باز هم نزدیک بود هیچ کدوم از نامزدها به حد نصاب 50% نرسیدن، رفت به دور دوم، در هفته اول ژانویه برگزار خواهد شد. نتایج شمارش آرا در ایالت آلاسکا اعلام نشده ولی جمهوری خواهان جلو هستند، و در ایالت کارولینای شمالی هم اعلام نشده، دموکرات ها جلو هستند. اگر دموکرات ها بتونن هر دوتا کرسی سنات از ایالت جورجیا رو بگیرن و جمهوری خواه دوتای دیگر بگیرن، میشن 50-50. اون موقع معاون رئیس جمهور اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه نقش تعیین کننده در تصویب قوانین خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم. جمشید زند ما رو در جریان آخرین تحولات در رابطه با انتخابات آمریکا گذاشت. اما کدام یک از این دو دونالد ترامپ و جو بایدن به عنوان پیروز انتخابات 2020 آمریکا معرفی خواهند شد. انتخاب هر کدام از این دو چه تحولات بین المللی در پی خواهد داشت؟ این سوالی بود که از کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پرسیدم و در ادامه توضیحات او رو بشنوید.
در عرصه خاورمیانه به نظرم این منطقه یکی از مناطقی است که خیلی براش مهمه که آقای ترامپ بماند در کاخ سفید یا آقای بایدن بیاد اونجا. برای مثال از عربستان شروع کنیم. عربستان سعودی از بعد از جنگ جهانی دوم، بهتر بگم از خود سال 1943 که هنوز در بحبوحه جنگ بود و ابن سعود در اون زمان با فرانکلین روزولت در عرشه یک ناو آمریکایی دیدار کرده بودند و روابط در واقع نوین این دو کشور شکل گرفت، هرگز نشده بود که روابط به سردی دوران اوباما باشه بین عربستان و آمریکا، چه از نظر مسئله فروش اسلحه، چه از نظر اون گیرهای در واقع حقوق بشری، تا مسئله برجام که خب اعراب انتظار داشتن که اونها هم درگیر مذاکرات بشن. در واقع دولت اوباما چندان مطلوب عربستان سعودی نبود. در دوران ترامپ ما دیدیم که این سطح روابط بسیار رفت بالا، سخاوتمندانه اسلحه فروخت آمریکا به عربستان و مسائل دیگری که دیدیم، حتی باعث شد که عربستان سعودی در برابر طرح صلحی که آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ داشت در مورد اسرائیل و فلسطینی ها هم سکوت اختیار بکنه و بگذاره که یک سری از اعلام ها انجام بشه. بنابراین به نظرم از دیدگاه عربستان مهمتر بود که دولت آقای اوباما دوباره تکرار نشه، یعنی در وایس پرزیدنتش، معاونش نیاد دوباره یک دولت دیگری بیاره. ولی خب میدونیم که موضع رسمی تمام کشورها اینه که هیچ فرقی نمیکنه برامون چه کسی تو کاخ سفید هست.
به چین هم اگر که تونستی شاید در همینجا اشاره بکنی، چه تحولی ممکنه اونجا اتفاق بیفته و در روابط چین و آمریکا؟
بله حتما اینم خواهم گفت. فقط من یه اشاره کوچیکتون به اسرائیل کردم. حتما. در اسرائیل هم اضافه بکنم که خب میدونیم از زمان اواسط دهه 1990 که کنگره قانون انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم رو تصویب کرده بود، هیچ رئیس جمهوری این کارو نکرده بود. یک سری از صلح ها بین خب اسرائیل و یک سری از کشورهای عربی انجام شد. بنابراین برای آقای نتانیاهو هم به نظر من آقای ترامپ مهم بود و خب برعکس، احتمالاً در جمهوری اسلامی ایران افرادی هستن که خوشحال میشن که دوباره بتونن مذاکره بکنن بر سر مسائل مثل مسائل هسته‌ای با آمریکا و اون تجربه برجام رو تکرار کنن. اگر برسیم به چین که شما بهش اشاره کردید، در چین هم بسیار مهم است. البته یک واقعیت اینه، در هم تنیدگی اقتصاد چین و آمریکا در دهه‌های قبل خودش یکی از دلایل تضمین صلح جهانی بوده. یعنی این که دو کشور با اینکه با هم همیشه اختلاف داشتن، اختلاف ایدئولوژیک داشتن، از زمانی که در 1972 روابطشون گرم شد با سفر نیکسون به چین تا الان هرگز یک سری از منافع حساس همدیگر رو ضربه نزدند. در دوران آقای ترامپ هم سطح روابط کاهش پیدا کرد، مسئله جنگ تعرفه ها شد، مسئله جنگ اقتصادی شد. طبیعی بود، شعار آقای ترامپ ملی گرایی بود، اتکای به اقتصاد در آمریکا بود، ولی چین هم فکر میکنه که احتمالاً اگر دموکرات ها بیان دوباره با اون دیدگاهی که نسبت به جهانی سازی دارن کمی از ملی گرایی فاصله بگیرن و احتمالاً روابط اقتصادی تا حدی بهبود پیدا کنه. باز تاکید میکنم روابط اقتصادی چین و آمریکا یا روابط چین و آمریکا همیشه در سطح رتوریک بالا و پایین میشه. اگر یک کشوری یا یک دولتی در واقع در آمریکا بیاد و بخواد با چین مقابله بکنه، از سطح اینکه یه مقداری به تایوان نزدیک بشه، از تظاهرکننده های هنگ کنگی مثلا دفاع کنه یا سرکوب اویغورها رو در چین محکوم کنه، معمولا فراتر نمیره. وقتی به جنگ تعرفه میرسیم یک موازنه ای وجود داره. منظورم اینه که در اصل داستان اقتصادی کلان دنیا تغییر ایجاد نخواهد شد، ولی حد میزنم که اگه دموکرات ها در کاخ سفید بنشینن، از نظر رتوریک و شیوه بیانی که در قبال چین میگیرن، شرایط کمی تغییر میکنه.
فکر میکنی در کشورهای اروپایی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اتحادیه اروپا در تمام این 4 سال خیلی ناراحت بود از اینکه گفتگوهای ترانس آتلانتیک دو سوی اقیانوس اطلس سطحش پایین آمده. کمی ناراحت بود از اینکه آقای ترامپ اروپا رو منتقدش هست در مسائل بسیار زیادی مانند ناتو، در مسائل اقتصادی، در مسئله تحریم لوله گاز نورد استریم 2، و احساس میکرد که آمریکا داره در امور اروپا دخالت میکنه. اروپایی ها حاضر نیستند که موضع رسمی بگیرن. موضع رسمی همونی که جوزف بورل گفت و گفت که هر کسی که در کاخ سفید بنشینه ما حاضریم که باهاش روابط بسیار خوبی رو بر اساس اون ارزش های مشترکمون بنا بکنیم. اما واقعیت این است که در اتحادیه اروپا هم خیلی ها به گمان من خوشحال میشن اگر رئیس جمهوری اونجا باشه که بیشتر روابط بر مبنای موازنه باشه. خیلی نتونسته بودن در 4 سال اخیر با دولت آقای ترامپ خوب کار بکنن.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از یوسکولای فنلاند، در مورد انتخاب رئیس جمهوری بعدی آمریکا که این انتخاب چه تحولات بین المللی به دنبال خواهد داشت. اما انتخابات آمریکا رویدادی است که تنها مربوط به ایالات متحده نیست و همه کشورهای دنیا چشم به نتیجه انتخابات دوختند. در ایران مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که برای آنها انتخاب شخص مهم نیست و آنها با سیاست‌های ایالات متحده مشکل دارند. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید.
در میانه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که لحظات حساس و سرنوشت سازی را سپری می کند و همچنان مشخص نیست چه کسی رئیس جمهور آینده این کشور می شود، مسئولان جمهوری اسلامی ایران از روز نخست رای گیری مدام بر این نکته تاکید کردند که برایشان فرقی ندارد چه کسی پیروز این انتخابات شود.
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضیا همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه، خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت. یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در او تأثیر نداره.
این سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در قالب‌های مختلف از زبان دیگر مسئولان حکومتی و از جمله رئیس جمهوری بیان شده است. حسن روحانی امروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برای ما مهم نیست چه کسی در آمریکا انتخاب شود.
برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره. اونی که ما میخواییم اینه که آمریکا برگرده به قانون. این برای ما مهمه. آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه هست.
آنان در حالی مطرح می شود که جو بایدن نامزد حزب دموکرات پیشتر با انتقاد از سیاست دونالد ترامپ در قبال جامعه بین المللی و بازگشت ایالات متحده به برجام و تعهدات بین المللیش در صورت انتخاب خود تأکید کرده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز امروز شنبه به رادیو تهران گفته است فرقی بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای ایران وجود ندارد، زیرا سیاست کلی آمریکا سیاست سلطه است.
برای ما سیاست اصولی ما در شرایط انتخاب هر کدوم از این دو کاندیدا هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
بله،
همونطوری که سیاست های اصولی آمریکا که مبتنی بر سلطه و سلطه‌گری هست با انتخاب آقای ترامپ یا آقای بایدن فرق اساسی نخواهد کرد.
این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آمریکای جنوبی به سر می‌برد در گفتگویی که خبرگزاری ایسنا امروز شنبه آن را منتشر کرده با بیان اینکه هنوز مشخص نیست چه کسی در این انتخابات پیروز شود گفته بین این دو نامزد تفاوت وجود دارد و آن چیزی که برای حکومت ایران اهمیت دارد لحن و کلمات نیست بلکه عملکرد آنان است. به گفته آقای ظریف آمریکا فعالیتی غیرقانونی علیه ایران داشته که به دلیل آن اقتصاد و مردم ایران لسمه دیدند و اگر این کشور می‌خواهد وضعیت تغییر کند باید رویش را تغییر دهد. مسئله‌ای که در آینده نزدیک و با پافشاری ایران بر سیاست‌هایش بعید به نظر می‌رسد تغییر چشمگیری در آن صورت بگیرد.
به نظر من هیچ فرقی بین ترامپ و بایدن نمی‌کنه. سیاست کلی یک کشور هیچ وقت منحصر به شخص رئیس جمهور نبوده و نیست. شاید رؤسای جمهور در انتخاب مسیر اهداف کلی کشورشون راه‌های متفاوتی رو انتخاب کنن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی فکر میکنه با دموکرات‌ها میتونه بهتر چونه بزنه و وقت خوشی کنه. اما در این بره از زمان با مشکلات اقتصادی که دامنگیر ایران از بابت تحریم‌ها شده، فقط میتونه برای بقای خود از دموکرات‌ها زمان بگیره. در غیر صورت از هدف خودش بسیار دور میشه و امکان داره مردم طاقتشون تموم بشه و پرونده این رژیم رو یک دفعه با قیام خودشون ببندن.
نظر من این هستش که مشکلات رژیم جمهوری اسلامی در خود رژیم نهفته است. این که الان وضعیتش به اینجا کشیده شده، این نه به خاطر ترامپ، نه به خاطر بایدن، نه به خاطر دموکرات، نه به خاطر جمهوری خواه، این مشکلاتی هستش که تو رژیم هست و باهاش خواهد بود. در رابطه با آقای بایدن یا ترامپ هم، آقای بایدن مطمئنن نمیتونه که منجر به این بشه که رژیم جمهوری اسلامی دوام و قوام پیدا بکنن اگر که مردم بخوان بیان تو کوچه خواسته های خودشون رو محقق بکنن.
آمریکای بایدن یا آمریکای ترامپ برای مردم ایران هیچ فرقی نخواهد داشت. امکان داره یک ذره آسان‌تر بشه، دقیقا مثل دوران اوباما. من فکر میکنم که آینده ایران تنها و تنها به دست مردم ایران درست میشه و اگر بخوان که مردم ایران دل به این ببندن دل به اون ببندن، به هیچ جایی نمیرسن.
فکر میکنید اگر به حال ملت ایران فرق نمیکرد، این همه تلاش میکردن که ببینن که کی برنده میشه توی آمریکا؟ خب مسلمه مردم چشمشون دوختن که ببینن چه وضعیت پیش میاد. ما ببین تحریم ها رو به جون میخریم، همه این سختی ها رو میکشیم، دوست داریم که در واقع ترامپ باشه. چرا که ترامپ یک تو دهنی زد به این آخونده، در واقع تو صف ملت ایران وایساده ترامپ. ما کاری نداریم که به منافع خودش فکر میکنه، ولی به منافع ما هم فکر میکنه. این به نفع ماست که ترامپ باشه، بایدن بیاد دوباره همون آش و همون کاسه است.
بهترین گزینه که 100% باید بگم در یک کلمه ترامپ، و ما بقیه به دنبال این هستن که میخوان مماشات بکنن و ادامه مماشاتگری با رژیم جمهوری اسلامی هست و هیچ چیز به جز دوام رژیم جمهوری اسلامی نیست. و شما میبینید تا حالا یک اپسیلون ترامپ با آنها باج نداده مثل مابقی رئیس جمهورهایی که در گذشته بودن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 423 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و در همین مدت کرونا رکورد دیگری در ایران ثبت کرد و 9450 مورد جدید بیمار مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شد. از این تعداد 5506 نفر بیماران بدحال هستند، هرچند که بارها گفته شده که آمارهای واقعی میتواند حتی 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی باشد که در ایران توسط مقامات اعلام میشه. همراه میشیم با همکارم رضا ولیزاده که از صبح امروز پیگیر همه خبرهای مربوط به کرونا بوده. رضا از طریق خط تلفن با ماست. رضا، چه خبرهای تازه‌ای داری؟
سپیده، تو آمارا رو گفتی، من فقط یک آمار خیلی کوچیک اضافه میکنم به اون چیزایی که تو توضیح دادی. رئیس کمیته سلامت در شورای شهر تهران خانم ناهید خداکرمی امروز از جان باختن 17754 تن در پایتخت به دلیل ابتلا به کرونا در ماه‌های گذشته خبر داده. به هر حال این رقم نزدیک به 18000 نفر هست که تقریبا نیمی از آمار دولتی کل جانباختگان کرونا در ایرانه که تازه مورد تایید منابع مستقل هم نیست. و این خودش به تنهایی نشون میده که یک موضوع آمارها کاملا زیر سوال هست. خانم خدا کرمی میگه در تهران 6000 بیمار در بیمارستان‌های خصوصی دولتی بستری هستند که 3000 نفر از اونها وضعیت بدحال دارن. در هفته‌ها و روزهای گذشته شورای شهر تهران بارها تاکید کرده که تنها راه شکستن زنجیره انتقال کرونا در تهران تعطیلی کامل دو هفته‌ای، اما همچنان با این تصمیم موافقت نشده. اما امروز حسن روحانی که به طور حضوری به جلسه ستاد ملی کرونا رفته بود، مصوبه جدید ستاد را ابلاغ کرد. به گفته حسن روحانی بنا به این مصوبه از روز سه‌شنبه این هفته 20 آبان تا 20 آذر به مدت یک ماه ساعت پایان کار کسب و کارهای غیر ضروری تا 6 بعد از ظهر. البته ستاد ملی مقابل با کرونا دنبال ممنوعیت تردد خودروها هم بود از ساعت 9 شب تا 4 بامداد که مثل اینکه با این طرح موافق نشد. اما در مورد تهران، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابل با کرونا میگه ممکنه که تصمیم متفاوتی بگیرن به خاطر بیمارستان ها چون در وضعیت خطرناکیه و چون بخش درمان زیر فشار شدیدی، ممکنه به زودی مجبور بشن ورودی بیمارستان ها رو به روی مراجعان غیر ضروری ببندن و فقط بیماران اورژانسی رو بپذیرن. یک خبر هم از کرونا و سینما، علی ماهر معاون ستاد مقابله با کرونا تهران یک بار دیگه هشدار داده در مورد گسترش کرونا در میان هنرمندان ایرانی و خواستار تعطیلی پروژه‌های تلویزیونی و سینمایی تا اطلاع ثانوی شده. آقای ماهر میگه تعداد زیادی از بازیگران به کرونا مبتلا شدن و از وزارت ارشاد خواستن که پروژه‌های سینمایی تعطیل بشه. حدود 2 هفته پیشتر بود که اکبر عالمی سینماگر و مجری تلویزیونی بر اثر کرونا درگذشت. بهمن فرمانارا کارگردان سینما و علی هاشمی کارگردان تئاتر هم مبتلا شدن. خبر دیگه این که سازمان انتقال خون گفته از زمان شیوع کرونا میزان اهدای خون در تهران 20-25% کاهش داشته. این سازمان از مردم خواسته خون اهدا کنند چرا که میزان ذخیره خون در تهران فقط پاسخگوی 5-6 روز بیشتر نیست. دیده
رضا، چیزی حدود 1 دقیقه فرصت داریم، اشاره‌ای بکن در این فرصت به تست هایی که در روز انجام میشه که در حال حاضر حدود 40,000 نمونه است. آیا قرار نیست افزایش پیدا بکنه؟
چرا، اتفاقا علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا امروز تایید کرد که قرار آزمایشگاه ها افزایش پیدا کنه، تعدادش به 1,200 مرکز. به این ترتیب میتونن روزانه 70,000 تست در کشور انجام بدن به جای 40,000 تست. و مسئله هزینه تست هم هست که به هر حال هزینه هر تست 200,000 تومان. ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه یکی از اقدامات اشتباه گرفتن پول بابت انجام تست بود، چون اون مردمی که نداشتن چنین پولی رو بدن به هر حال بعدش بیمار شدن، بستری شدن و به اندازه بهای 300 تست کرونا به سیستم درمان هزینه تحمیل کردن. سپیده،
بسیار سپاسگزارم از تو رضا وریزاده و ممنون از شما که تا اینجا همراه ما بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. بحرین میگوید بررسی‌های نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی این کشور نشان می‌دهد بانک مرکزی و دیگر بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک المستقبل فیوچر بانک که مستقر در بحرین هست، طی سال‌های 2004 تا 2015 حدود 7 میلیارد دلار پولشویی کرده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
خبر پولشویی حدود 7 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی و بانک‌های دیگر جمهوری اسلامی از طریق بانک المستقبل در حالی انتشار می‌یابد که دولت بحرین اعلام کرده است که تحقیقات پیرامون فعالیت‌های این بانک را از سال 2015 آغاز کرده. بحرین می‌گوید بانک المستقبل با پنهانکاری، جعل اسناد و عدم اطلاع رسانی درست از مقصد نقل و انتقالات مالی و با استفاده غیرقانونی از امکانات سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، از سال 2004 تا 2015 حداقل 4500 مورد عملیات بانکی را انجام داده است. از روشنک آستارکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در قبرس در مورد این اتهامات پرسیدم.
موضوعی که در مورد این پرونده میشه بهش اشاره کرد این هستش که با تحریم‌های اقتصادی که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام داده، تبادلات مالی جمهوری اسلامی برای صادرات و واردات کالا دچار مسئله شده، بخش خصوصی هم همین مشکلات رو داره و به ناچار در واقع جمهوری اسلامی دست به ایجاد سازوکارهایی زده در برخی از کشورها که بتونه از طریق بانک‌های ایرانی خارج از کشور یا بانک‌هایی که ایران سهمی در اونها داره بتونه تبادلات مالیش رو به صورت خاموش و بی صدا برای اینکه مشمول تحریم نشه انجام بده. و این پرونده هم به نظر میرسه که بخشی از همون روندی باشه که در طی بیش از یک دهه گذشته جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای به ویژه آسیایی ایجاد کرده.
به گزارش خبرگزاری بحرین، دادگاه عالی کیفری این کشور در 7 پرونده پولشویی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی و چند مقام بانکی المستقبل را که متهم به پولشویی هستند حدود 130 میلیون دلار جریمه و 173 میلیون دلار را نیز توقیف کرده است. بنابراین گزارش، بانک المستقبل یا فیوچر بانک به صورت مشترک میان ایران و بحرین راه اندازی شده بوده، اما دولت بحرین این بانک را یک بانک ایرانی فعال در این کشور معرفی کرده است. روشنک آسترکی در مورد سازوکار این بانک ها و نحوه همکاری آنها با جمهوری اسلامی میگوید.
ببینید، ما دو سری بانک داریم که در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستن در خارج از کشور. یک سری از این بانک ها نمایندگی یا شعبی از بانک های فعال در درون ایرانن که در خارج از کشور با نام همون بانک به فعالیت میپردازند. طی سالهای گذشته تعدادشون زیاد بوده. از اواخر دهه 80 خیلی از این شعب بانکی مثل بانک صادرات، ملی، ملت در کشورهای مختلف تعطیل شدند یا فعالیت اونها به شدت محدود شد به دلیل تحریم ها و بعضی از اونها در دوره‌ای که برجام امضا شده بود باز فعالیتشون رو شروع کردن. یکی از معروف‌ترین شعبی که همچنان با وجود تحریم های کنونی در حال فعالیت هست بانک ملت هست که شعبه اون در ارمنستان در شهر ایروان هست، همچنان داره فعالیت میکنه. تبادل پول از اون بانک به داخل ایران یا از داخل ایران به در واقع ایروان کار دشواری نیست و چند روز صرفا عملیات مالی داره. این چند روز زمان میبره برای اینکه این عملیات انجام بشه. این یک سری از بانک ها هستن. منتها طی همون سازوکاری که توضیح دادم یه سری بانک هایی به صورت خیلی رسمی، یعنی جمهوری اسلامیش ابایی نداره بگه این کار رو داره میکنه و به عنوان بانک فرعی از اونها یاد میکنن که این بانک های فرعی مثل همین بانک المستقبل هستن در بحرین که با سرمایه گذاری جمهوری اسلامی بانک ها راه اندازی میشن، مشغول به فعالیت میشن. حتی معاون وزیر اقتصاد در سال 96 در رسانه های ایران این رو اعلام کرد که در واقع بانک های فرعی ما الان با وجود خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم ها بانک های فرعی هستن که مسئولیت ارز آوری و تبادلات مالی رو دارن انجام میدن. و خب به نظر میرسه با تشدید فشار به جمهوری اسلامی الان کشورهای مختلف حساس شدن نسبت به عملیات بانکی که داره برای جمهوری اسلامی انجام میشه و همچین پرونده های در واقع در ادامه همون فشار به جمهوری اسلامی هستش.
در ایران مرتضی اعتباری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه با این توضیح که دولت بحرین تا کنون حق دفاع و پاسخگویی به اتهام های طرح شده علیه بانک های ایران را نداده، آرای احتمالی را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانست. دادگاه های بحرین در رابطه با اتهام های بانک المستقبل تا کنون به پرداخت 785 میلیون دلار جریمه توسط بانک های ایرانی و اشخاص دخیل در پولشویی ها رأی دادند. نایف یوسف محمود، دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین، گفته است که تحقیقات پیرامون استفاده بانک مرکزی و دیگر بانک های ایرانی از بانک المستقبل برای پولشویی همچنان ادامه دارد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19:38 دقیقه هست در تهران. یادتون باشه که حتما همین خبرهایی که ما دنبال کردیم رو در وبسایت ما هم پیگیری بکنید، برای اینکه این خبرها هر لحظه در وبسایت ما بروز میشه و در اونجا میتونید گزارش‌های متنوع و به هر حال مطالب دیگری رو هم دنبال بکنید. اما این مجله رو با یک گزارش دیگر ادامه میدیم. 10 ماه پس از سانحه سرنگونی پرواز 752 هواپیمای اوکراین، ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، از ایران خواسته تحقیقات فنی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را سریع‌تر تکمیل کند. مقررات ایکائو به کشور مسئول 12 ماه برای تحقیقات سوانح هوایی فرصت می‌دهد. اوکراین می‌گوید ایران به تعهدات خود در رابطه با تحقیقات جنایی این سانحه عمل نکرده است. گزارش آنا رایسکایا را بشنوید.
36 کشور عضو شورای ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، جمعه ایران را فرا خواندند سریع‌تر تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به نتیجه برساند. بیشتر محسن باهروند، سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی پیرامون مسائل پرواز 752، به ایرنا گفته بود گزارش نهایی آماده شده و در مرحله ترجمه است. فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو، جمعه به رویترز گفت پس از ترجمه این گزارش در اختیار طرف‌های مربوط قرار خواهد گرفت. او افزود تحقیقات مطابق استانداردهای بین‌المللی در چارچوب ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام شده. ضمیمه 13 سند در بردارنده مقررات تحقیقات سوانح هوایی ایجاب میکند. کشور مسئول تحقیقات فنی حداکثر طی 12 ماه از وقوع سانحه درباره دلایل آن و همچنین تدابیری که برای جلوگیری از سوانح مشابه اندیشیده به ایکائو گزارش دهد. مطابق این مقررات سایر کشورها و نهادهای مرتبط باید برای مطالعه و ارائه نظرات خود دست کم 60 روز فرصت داشته باشند. یک شنبه 10 ماه از روزی می‌گذرد که هواپیمای اوکراینی دقایق پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سلواتور سیاچیتانو، رئیس شورای ایکائو، جمعه گفت به دفعات از ایران خواسته ایم به تحقیقات در مورد این سانحه سرعت بخشد. یوگنی یینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با پرواز 752 میگوید اوکراین در شورای ایکائو بار دیگر تاکید کرد شفافیت در انجام تحقیقات لازمه، اعتماد به نتایج اعلام شده است.
مجدداً تأکید کردیم هدف ما اجرای عدالت است و عدالت یعنی انجام تحقیقات شفاف فنی و جنایی که در نتیجه آن تمام افراد مسئول این سانحه به جزای عمل خود برسند و همچنین باید غرامت شایسته پرداخت شود.
یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در ادامه مصاحبه با رادیو فردا گفت 2 دور مذاکرات که تکنون درباره مسائل پرواز 752 انجام شد بی‌ثمر نبود، اما پیشرفت به اراده طرف ایرانی بستگی دارد. و او سه‌شنبه طی دیدار با منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، مجدداً تأکید کرد اوکراین از آمادگی دولت ایران برای پذیرش مسئولیت کامل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و وجود اراده سیاسی برای حل و فصل منصفانه تمام مسائل مرتبط با آن استقبال خواهد کرد. طرفین توافق کردند در پایان ماه جاری میلادی برای بار سوم پشت میز مذاکره بنشینند. اما به گفته سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، تاریخ دقیق به وضعیت شیوع ویروس کرونا و همچنین اجرای تعهدات ایران بستگی خواهد داشت. طرف ایرانی تعهد کرده بود ظرف 1 هفته پس از پایان دور دوم مذاکرات اطلاعات کامل متهمین پرونده سرنگونی پرواز 752 را در اختیار کیف بگذارد. در بیانیه دادستان کل اوکراین آمده حداکثر مجازاتی که این افراد در ایران با آن روبرو هستند 3 سال زندان است. 3 هفته گذشت اما این اسناد به دست کیف نرسیده. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، شنبه به رادیو فردا گفت
بی صبرانه منتظریم ایران اطلاعاتی که در چارچوب مذاکرات قول آن را داده بود ارائه دهد. تا این لحظه این اطلاعات نه به دست وزارت خارجه و نه به دادستانی کل اوکراین نرسیده. عملی شدن تمام وعده‌ها تأثیر مستقیم بر محتوای دور بعدی مذاکرات ما خواهد داشت. اگر ببینیم این وعده‌ها عملی نمی‌شود و نمی‌توانیم به بحثمان ادامه دهیم، ممکن است صبر کنیم طرف ایرانی به تعهدات خود عمل کند. البته تحقیقات فنی و تحقیقات جنایی به طور مستقل و به موازات مذاکرات ما انجام می شود. اما از هر راهی که پیش می رویم باید به شناخت دلایل این سانحه و آغاز سلسله حوادثی که به وقوع آن منجر شد برسیم و همچنین بفهمیم تدابیری که ایران برای عدم تکرار سوانحی از این دست در نظر گرفته چیست.
8 و 9 دسامبر، 18 و 19 آذر ماه به پیشنهاد کانادا همایش ویدئویی با عنوان آسمان امتر برگزار خواهد شد و اوکراین از این ابتکار حمایت کرده. سفیر اوکراین در کانادا و ایکاو در تویتر نوشت اوکراین که دوبار از فجایع هوایی در مناطق جنگی متاثر شده هیچگاه نمیخواهد چنین سوانحی تکرار شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله در همین جا به پایان رسید. من سپید بهکام از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دریچه باشید.